پایگاه تندرستی.
شما مجرد هستید یا متأهل؟
متأهل هستم. 17 سال.
بهترین راه برای جلوگیری از بارداری چیه؟
جلوگیری کردن دیگه.
بستن لوله ها بهترین که هیچ ضرری هم نداره. بالاخره تصمیم بگیره آدم هر وقت نمیخواد دیگه. بستن لوله ها بهترین. روشام نمیدونم که قرص حلقه هست میذارن، آیودین میذارن، همینا دیگه.
به نام خدا. از شبکه رادیو اینترنتی ایران صدا پایگاه تندرستی در خدمتتون هستیم با برنامه‌ای تحت عنوان راه‌های جلوگیری از بارداری و البته مباحث مرتبط با این موضوع. تو این برنامه در خدمت سرکار خانم دکتر فاطمه ابراهیمی هستیم، ایشون متخصص زنان و زایمان و نازایی هستن و البته ارتباط تلفنی هم داریم با جناب دکتر پرویز مظاهری، دبیر علمی انجمن روانپزشکان ایران که به مباحث مرتبط با این موضوع میپردازن ایشون. خانم دکتر، من عرض سلام دارم خدمت شما و شما سلام علیکم بفرمایید، من توضیح رو سوالات رو از بگم خدمتتون.
به نام خدا، من هم سلام میکنم به خدمت شنوندگان رادیو و کاربران اینترنتی پایگاه تندرستی و در خدمت شما هستم.
بله. خب خانم دکتر، ما خیلی سریع برگردیم به این موضوعی که به هر حال میدونید که جلوگیری از بارداری با توجه که کارتون بیشتر با افراد هستش که یا بیماری هست که ممکنه مثلا برخورین به این، ممکنه که نه قطعا برمیخورین به این موضوع. این پدیده به هر حال تو جامعه ما وجود داره و به دلایل مختلفی افراد میخوان که بحث جلوگیری از بارداری رو زوجین پیش میبرن. بعضی ها تو ممکنه مثلا 4-5 سال اصلا تمایل داشته باشن که این کار ادامه بدن. راههای مختلفی برای پیشگیری از بارداری و البته هم تو که میدونید پزشکان، مامورین بهداشت، سلامت، افراد فارغ‌التحصیلان رشته مامایی و پرستاران میتونن که به مردم، به اون کسانی که بخوان این کار رو بکنن اطلاعات لازم رو بدن و البته تو دانشگاه ها هم مباحثی رو در زمینه بهداشت خانواده احتمالاً داخل اون این مباحث مطرح میشه تو راجب اون. ولی ما میخوایم اینجا تو این برنامه این مدل بازترش کنیم، یه مدل توضیح بیشتری بفهمید که اساساً در حال حاضر تو کشور ما راه های جلوگیری از بارداری و دلایل اون چیه؟
به طور کلی راه های جلوگیری از بارداری رو ما میتونیم تقسیم بکنیم به چند دسته. اول اونایی هستن که به طریق فیزیکی مانع ورود اسپرم به در واقع دستگاه تناسلی خانم میشه که شامل کاندوم آقایان، کاندوم خانم ها و دیافراگم هست. دسته دوم اونایی هستن که به روش هورمونی مانع تخمک گذاری در واقع در خانم ها میشه و تخمک گذاری متوقف میشه با کمک هورمون که شامل قرص های ترکیبی، آمپول های تزریقی که خانم ها 3 ماه یک بار تزریق میکنن یا هورمون هایی که در زیر پوست کاشته میشه، قرص هایی که بعد از زایمان به مادر شیرده میدیم و چسب های حسابه هورمون هست که به پوست در واقع چسبیده میشه.
تو چسب بوده زده میشه اینا به هر حال معمولا هورمون ها برای اینکه به هر حال تو محیط آزاد قرار میگیرن تحت تاثیر عوامل محیطی اینا اثرشون کم میشه و خصوصا وقتی رو چسب باشه فکر میکنن تاثیر داره اینا.
بله، روش این چسب روش های جدیدی هست. حالا چون فرمودی که اول کل راه های موجود بگم وگرنه من جزئیات
چون یه دفعه به ذهنم اومد که
بله چسب ها مثل قرص های ترکیبی حاوی استروژن پروژسترون هستن و روی پوست قسمتی از بدن، مثلا روی بازو، روی پوست شکم، روی حتی رانها، روی قسمتی از پوست بدن گذاشته میشه و این هورمون جذب میشه، هم استروژن داره هم پروژسترون داره و بعد از یک هفته باید تعویض بشه. مثل قرصای جلوگیری که پریودهای 4 هفته‌ای داره، اینم 3 هفته چسب گذاشته میشه، 3 هفته متوالی، یعنی هر هفته عوض میشه، بعد هفته 4 گذاشته نمیشه که تو اون قسمت پریود اتفاق میفته و بعد دوباره سیکل بعد شروع میشه. بعد غیر از پس راههای هورمونی و راههای فیزیکی خدمتتون گفتم، راههای عقیم کردن خانم یا آقا، استفاده از وسیله های جلوگیری داخل رحمی که اصطلاحاً آیودی گفته میشه، روش هایی هست که در موارد اورژانس استفاده میشه از اون برای جلوگیری و روش های طبیعی هست که در واقع استفاده از تقویم های قاعدگی یا روش هایی که از ریختن اسپرم داخل محبل جلوگیری میشه. اینا هم راه هایی هستن که خب
در مجموع راههایی که به طور کلی استفاده میشه
استفاده میشه اینا هستن.
تو کشور میخوان دکتر بیشتر کدوم یکی از اینا رو مراجعین که به شما میان خدمت شما بعد طبیعتا هر یک از این راه ممکن عوارضی هم داشته باشه.
بله.
بیشتر کدوم یکی از این راهها استفاده میشه؟
بیشترین در واقع به حدود فکر میکنم به آمار نهایی که ما داشتیم از اصلا خانمهایی که استفاده میکنه از بارد از روش های جلوگیری از بارداری حدود 63% از اونهایی که باید استفاده کنند از روش های جلوگیری از اون استفاده میکنن، یعنی در شرایطی هستن که قابلیت باروری دارن و نمیخوان که باردار بشن و از روش جلوگیری استفاده میکنن. اینا 63% هست در واقع خانم ها استفاده میکنن. روش های عمده ای که استفاده میشن بیشتر از همه قرص های جلوگیری IUD و روش لوله بستن خانم ها و روش فیزیکی که کاندوم آقایون در ایران استفاده میشه. اصلا کاندوم خانم ها و دیافراگ به ندرت استفاده میشه.
خانم ها درگیرن یا آقایون بیشتر تو ایران الان کدوم یکی از این دسته هستن؟ چون معمولا به هر حال اون ریتم فکری افراد ممکنه مثلا بیشتر تحمل کنن که خانم ها این کار انجام بدن، به خصوص اون بحث بستن لوله ها و اونجور داستانه که پیش میاد. بله. بیشتر کدوم دسته درگیرن؟
متاسفانه عمدتاً حالا در به فرهنگ بستگی داره، ولی گویی مردم ما به این باورن که جلوگیری به عهده خانم هاست و بار جلوگیری همینطوری که بارداری در واقع تمام مسائلش رو خانم تحمل میکنه، جلوگیری رو هم باید مشکلاتش رو خانم تحمل کنه.
البته همه که به این عقیده نیستن.
اصلا آدم به فرهنگ بستگی داره. بله
بله
کاملا
این
به فرهنگ مردم ما بستگی داره. ما با قشر متوسط جامعه با تماس داریم، شما
بله.
شاید با افراد فرهیخته تر تماس داریم، ولی واقعا اینطور هست که جلوگیری به عهده خانم هاست به طورت عمده. زوجای جوان الان بیشتر در واقع همسر خانم ها هم شرکت میکنن در مسئله جلوگیری و به همین دلیل هم هست که روش های جلوگیری که به کار میره عمدتاً روش هایی هست که خانم ها، یعنی اگر مثلا قرص جلوگیری رو خانم استفاده میکنه، روش لوله بستن رو به خصوص بیشتر خانم ها، یعنی آقایون کمتر. امروز باز بیشتر شده، واقعا جریان لوله بستن آقایون هم بیشتر شده، ولی باز اگر درصد بگیریم حتی یک مثلا ششم خانم ها هم لوله نمیبندن آقایون.
به حال امیدوارم که تاثیر بذاره رو مردم، بتونن که یه مداری تعادل رو تو این زمین برقرار کن. سوال حالا باز برگردیم به این روش هایی که فرمودین. این بحث آیودی ها رو من الان همین الان بعد نیست که بهش بپردازیم. اینها میشه مکانیزمش رو بفهمید که به چه صورتی هست و بعد من سوالش رو بپرسم ازتون که راجبه آیودی های تقلبی که تو بازار هست، اساسا اینا قیمتی فکر میکنی قیمت بالایی دارن که بعد تقلبی هاشون تو بازار خیلی زیاد شده؟
بله، آیودی یه وسیلهیه که معمولا حاوی مس، میتونه حاوی هورمون پروژسترون هم باشه، داخل رحم گذاشته میشه و از تخمک گذاری جلوگیری میکنه، از عبور اسپرم از رحم به در واقع رسیدن اون به تخمک جلوگیری میکنه. روش بسیار خوبیه برای جلوگیری، از جزو روشهایی هست که ما نزدیک به قطعی تلقیش میکنیم، یعنی شکستش بسیار کم هست و انواع هورمونیون بهتر از انواع مسی اون هست. در مورد اینکه آیودی های تقلبی هست، نه، آیودی ها واقعا غیر از آیودی هورمونی که قیمت بسیار بالایی داره و به تازگی در واقع در بازار داروی ایران وجود داره، غیر از اون آیودی های مسی قیمت خیلی زیادی ندارن. بر حسب کارخونه ای سازندش قیمتش میتونه مثلا از حدود 2000 تومان باشه تا مثلا حدود 20000 تومان.
اینا تاثیر گذاریش خانم دکتر به چه سال، یعنی زمان داره؟
بله، آیودیا بر اساس نوع هورمونی که فقط نوع 5 ساله داریم، یعنی 5 سال اون هورمون آزاد میشه و تمام میشه و بعد باید دستگاه عوض بشه. ولی آیودیای مسی بر حسب مقدار مسی که در اون تعبیه شده طول مدت اثرش هم تفاوت میکنه. آیودیای 3 ساله داریم، 5 ساله داریم و 8 ساله داریم، یعنی آیودیای مسی ما حد اکثر 8 ساله هستن.
این نوع مسی مسمومیت با مس ایجاد نمیکنه؟
برای کسایی که بیماری دارن که مس، وارد شدن مس به بدنشون ممنوع هست، نباید آیودی مسی استفاده کرد. ولی برای افراد عادی خیر، مقدار مسی که آزاد میکنه بسیار کمی و موضعی اثر میکنه و واکنش های التهابی اطرافش، یعنی در واقع در محدوده رحم عمل میکنه.
بسیار، باز برگردیم به این روش هایی که فرمودید. تو این روش هایی که برای خانم ها هست، بازم میشه توضیحات بیشتری بدید راجب قرص های ضد بارداری؟ اساسا این روزها استفاده میشه از این قرص ها؟ باید توضیح بدید که روش های دیگه هم اومده؟
بله، قرص ضد بارداری یکی از روش‌هایی که واقعا پرطرفدار هست، کسایی که برای مشاوره مراجعه میکنن، نه اینکه خودشون بخوان تصمیم بگیرن، چون اکثر کسایی که خودشون تصمیم میگیرن از روش‌های طبیعی استفاده میکنن، ولی کسایی که برای مشاوره مراجعه میکنن بر حسب اینکه چقدر تمایل داشته باشن از جلوگیری، یعنی اون قدرت جلوگیری براشون چقدر اهمیت داشته باشه. یه کسی مراجعه میکنه میگه من اگر حالا باردار هم شدم اشکالی نداره، روش کم عارضه میخوام، ولی اگر از مشاور بخواد روشی رو به من معرفی کن که روش قطعی باشه، بارداری نزدیک به صفر باشه، من شرایطش رو مطلقاً ندارم که بارداری بشم، در این شرایط یکی از پیشنهادهای خیلی خوب قرص جلوگیری هست. بله، مصرف قرص جلوگیری به خصوص انواع کم هورمونش در ایران قابل توجه هست.
بله، اینا این قرص محدودیت مصرف دارند؟
بله، مواردی هست که اصلا مصرف قرص جلوگیری ممنوع هست.
میشه بفرمایید اون موارد چیه؟
اولین چیزی که ما در مورد قرص جلوگیری در واقع به صورت کلی اگر بخوان شنوندگان ما بدونن این هست که فرد سیگاری بالای 35 سال بهتره که از قرص جلوگیری استفاده نکنه، قرص های هورمونی استفاده نکنه، ولی بقیهش مواردی است که بیماری های خاصی دارن، مثلا فردی که سابقه بیماری آمبولی به هر شکلی داره، بیماری کبدی پیشرفته داره، بیماری قلبی، البته باز بیماری های قلبی رو نباید خیلی کلی گرفت، بیماری قلبی دریچه‌ای پیشرفته، بیماری قلبی ایسکمیکی به هر نوع، چه پیشرفته یعنی چه نوع وسیع باشه چه نه وسیع نباشه، منع مصرف داره. کسانی که خونریزی غیر طبیعی دارن که منشأش نامعلومه، اول باید تکلیف اون خونریزی غیر طبیعی مشخص بشه، بعد قرص جلوگیری شروع بشه. موارد دیگه مواردی هست که در مورد بیماری های در واقع آدنوم های کبدی هست، سیروز پیشرفته کبدی هست، چون میدونیم که اینا آدنوم کبدی ایجاد میکنه، در فانکسیون کبد رو مختل میکنه و در کسی که فانکسیون کبدش مختل هست مختل تر میکنه، بنابراین در این موارد هم ما از قرص جلوگیری استفاده نمیکنیم.
بله، اونهایی که به هر حال نارتی گوارشی هم دارن میتونن از این استفاده کنن، چون معمولا ممکنه مشکل ساز باشه چون نوع هورمونی هست.
بله، من مصرف با این که یک عارضه ایجاد میکنه که برای بیمار اثر دراز مدتی نداره، فکر کنید قرص جلوگیری ما به کسی میدیم و اون فرد دچار تهوع میشه، درسته؟ بله. این منع مصرف نداره، اگر نتونست تحمل کنه قطع میکنه. بیماری های گوارشی غیر از، خب به هر حال کبد هم جزو بیماری های گوارشی، مثلا غیر از بیماری های کبدی، بیماری گوارشی دیگه منع مصرف برای قرص جلوگیری نیستند.
بله، خب شنوندگان عزیز، برنامه ما رو از پایگاه تندرستی شبکه اینترنتی ایران صدا میشنوید. در خدمت خانم دکتر ابراهیمی هستیم، متخصص زنان و زایمان نازایی. برنامه‌ای که داریم راجع به صحبت میکنیم راه‌های جلوگیری از بارداری و دلایل اون هست. خب خانم دکتر، تو این راه‌ها شما فرمودید، دیگه اشاره کردید راجع به چسب‌های ضد بارداری، میشه راجع به اون بیشتر توضیح بدید؟ شامل همون دو دسته هورمون هست این چسب‌ها؟
بله، چسب‌های ضد بارداری ما در ایران نداریم، منتها وسیله بسیار مفیدی هست، FDA اپروف داره و در بسیاری از کشورها استفاده میشه، استفادهش آسانه، روش جلوگیری قطعی داره.
بله،
روش جلوگیری که به وسیله در همون حدی هست که قرص های جلوگیری هست، استفادهش آسان تر از قرصه، به در اینکه هفته ای قرص چسب ها روی پوست تعویض میشن، در حالی که قرص جلوگیری باید هر روز خورده بشه و جزو روش هایی هست که ما توصیه میکنیم، منتها بگم در ایران نداریم.
بله، خب آقای دکتر پرویز مظاهری، دبیر علمی انجمن روانپزشکان ایران هم پشت خط هستن. آقای دکتر مرزا، سلام در خدمت شما.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما جان دکتر جوان و دکتر
خانم
دکتر که
حضوراً اونجا تشریف دارن. بله، خانم دکتر ابراهیمی ایشون متخصص زن و زایمان نازایی هستن، توضیحاتی رو ایشون فرمودن راجع به دلایل ناباروری و راههای جلوگیری از بارداری. آقای دکتر، اینجا ما علتی که در خدمتتون هستیم، این مبحث یه مباحث به اصطلاح روان پزشکی و روانشناسانه هم داره و اون اینکه وقتی که زوجین اقدام به این کار میکنن، معمولاً یکی از زوجین شاید موافق باشه، یکی مخالف باشه، اینجا یه بحثای پیش میاد که به هر حال تو قانون خانواده ممکن مشکل ساز بشه. نظر شما رو راجع به این موضوع میخوایم بدونیم که ببینیم به چه صورتی هست و چجوری راه علاج این کار چی هست. به هر حال یک نفر تصمیم گرفته از زوجه فرد دیگری رو، به هر حال باید با هم کنار بیان راجع به این موضوع.
بله، اتفاقاً به خوب مطلبی اشاره فرمودین. منم خواستم تو از چند وقت این عوارض روانی رو خدمت شنوندگان عزیز و همچنین شما عرض بکنم. اولا عوارض روانی جلوگیری از بارداری، یکی این که بستگی داره به روش جلوگیری.
بله،
اینه که حالا ما فرض رو بر این میذاریم که طرفین، یعنی زن و مرد، زن و شوهر، هر دو موافق جلوگیری هستند و تصمیم میگیرن که خانم جلوگیری بکنن. اولا طبعا بعضی از این داروهای ضد بارداری به دلیل اینکه خب هورمون هستن، اینا ممکنه که ایجاد استراب و بیقراری در بعضی از مصرف کنندگان بشه و تحریک پذیریشون زیاد میشه. که خانم هایی که از قرص های جلوگیری استفاده میکنن اظهار میکنن که زمانی که ما استفاده میکنیم حالت تحریک پذیریمون زیاد میشه، زود ناراحت میشیم، حتی توقعمون هم میره بالاتر. و من توصیه‌ام این هست با توجه به تجربه که از مراجعین، بهترین روش جلوگیری که عوارض کمتر روانی رو داره به طب استفاده از آیودی هست در خانم ها و یا وازکتومی تو آقایون.
بله.
اینها خیلی، حالا وازکتومی هم یه مقدار بعدن ایجاد دیپریشن میکنه و مرد احساس میکنه که با این کار دیگه اون توانایی باروری رو نداره، ولی کلن این دوتا ظاهرن نسبت به استفاده از قرص یا روش های دیگه سیفتر هستن و عوارض روانی کمتر ایجاد میکنن. اینم که از دادم وازکتومی اگر خود مرد بپذیره این قضیه رو، عوارضش اصلا هیچی نیست، ولی اگر نپذیره و مجبور باشه این کار رو انجام بده، چون متاسفانه تو روش های جلوگیری مردها تا حدودی زور میگن به خانم ها، شوهرها بیشتر و اونا تعیین کننده هستن و این یه مشکلی ایجاد میکنه. خیلی از خانم ها از این که بایستی اونها حتما جلوگیری بکنن، قرص بخورن، آیودی بذارن یا مراقب باشن، خیلی ناراحت هستن و احساس میکنن که همسرشون به نوعی داره بهشون اجهاف میکنه.
بله.
و یه مسئله دیگه هم هست، تو بعضی از کسایی که زمینه های مذهبی دارن، اینها وقتی که مجبور به جلوگیری میشن یک احساس گناه میکنن و فکر میکنن با این کار، یعنی با جلوگیری از بارداری، در حقیقت به نوعی دارن توی کار خداوند دخالت میکنن و قلباً مایل نیستن. شاید خیلی از افراد تو فرهنگ‌هایی هستن که اصلا این کار رو مجاز نمیدونن و اقدام به استفاده از این کارها نمیکنن.
بله. خب بله آقای دکتر، اینجا من اجازه میخوام از شما که خانم دکتر ابراهیمی توضیح رو فرمودن راجع به این به صورت راههای پیشگیری که بیشتر الان در حال حاضر خانم ها درگیرش هستن، یعنی اجباراً ایشون به صورت خانم ها، ایشون میفرمایند که خانم ها بیشتر اجباراً درگیر این کار میشن، این خودش به بحث روانشناسی داره. حالا من از خانم دکتر خواهش میکنم درصدی اگه دارن بفرمایند که بعد آقای دکتر توضیح بدن راجع به موضوع.
درصدی که در این زمینه آمار رسمی وجود داشته باشه که چقدر خانم ها درگیرن یا آقایون درگیرن به دلیل روی روانی که موظف میدونن خودشون، نه،
ولی در مجبور،
ولی در مجبور بیشتر. بله،
خانم بیشتر،
خانم بسیار بیشتر درگیر. مثلا عرض کردم همینجوری که فکر میکنن بارداری رو خانم تحمل میکنه، پس عوارض بارداری رو خانم تحمل میکنه، بچه داری رو دوش مسائل به مسائل در واقع بچه داری به بردوش خانم هست، پس جلوگیری هم به عهده اون.
بله آقای دکتر، راجع به این موضوع میشه توضیح بفرمایید؟
ببینیم که خانم دکتر فرمودن ما خب آماری واقعا نداریم، ولی راحت میتونیم همینجوری حدس بزنیم که حداقل بیش از 80% بار جلوگیری از بارداری به عهده خانم هست. و باز اشاره خیلی خوبی خانم دکتر فرمودن که تمامی مسئولیت های یک زندگی، فقط این نیست، از ابتدای جلوگیری، بعد باردار شدن، بعد بچه دار شدن، بعد بچه بزرگ کردن، و این متاسفانه هنوز تو فرهنگ ما جا نیفتاده که ازدواج یک مشارکت بین دو نفره و بهترین وجه مشارکت اینه است که طرفین، یعنی شرکا، با سرمایه مساوی بیان. یعنی اگر یک شرکتی یکی از طرفین 80% سهم داشته باشه، یکی 20%، مسلما اینها به اختلاف می‌رسن. ازدواج مشارکته، پس باید تمام زمینه‌هاش با تفاهم باشه و مساوی. یعنی من واقعا این اعتقاد دارم اگر یک زن و شوهری تمایل به بچه دار شدن ندارن، حالا نه به طور مخفی، مثلا دو تا بچه دارن دیگه نمیخوان بچه دار بشن، و بهترین کار این هست که تا اونجایی که من شنیدم، حالا خانم دکتر تخصصشون هست، خیلی کم استرس تر هست، چون خوردن قرص، استفاده از آیودی یا روش های دیگه برای خانم ها یک سری مشکلاتی رو فراهم میکنه، ولی وازکتومی اگر مرد هیچ وقت دیگه نمیخواد بچه دار بشه یک روش سیفی هست. ما باید یاد بگیریم ما مردهای ایرانی که به خانم هامون کمترین فشار روانی رو وارد بکنیم.
بله، راجبه همین موضوع که شما فرمودین همونطور که خانم دکتر اشاره کردن، حالا این تصمیم گرفته شد و این عمل انجام شد، بعضی وقتا میون طرفین اختلاف هست که اصلا این کارو بکنن یا نه، اون موقع راهکار شما چی هست؟
ببینید عرض کردم باید مشارکت باشه، باید با تفاهم، یعنی از ابتدای ازدواج باید همه چی با تفاهم انجام بشه، کی میخوان بچه دار بشن، بچه رو چی میخوان اسم بذارن، چجوری میخوان بزرگ بکنن، همه اینها اگر با برنامه ریزی قبلی و با تفاهم و صحبت بین طرفین باشه. حتی خب توی روش های دیگه جلوگیری مثلا همین قرص خوردن یا یودی هم، خب یه خانم نمیتونه دائم قرص بخوره و دائم نمیتونه از این روش استفاده بکنه، بایستی گاهی مردها هم از خودگذشتگی داشته باشن به خاطر همسرشون یک سری مسائلی رو تحمل کنن، ولی متاسفانه خب اغلب مردها به خصوص مردهای آسیایی طرفدار این هستن که لذت بیشتری ببرن و هزینه کمتری پرداخت بکنن.
بله،
این باعث تأسف.
بسیار خوب. بله، خیلی ممنون آقای دکتر مزایی عزیزی که وقتتون رو در برنامه قرار دادید، توضیحات بسیار جالبی رو فرمودید راجع به این موضوع. خب خانم دکتر بفرمایید که حالا همین چیزی که آقای دکتر فرمودن چیز جالبی بود، حالا بحث مردها که بیشتر در سعی می‌کنن کمتر خودشون رو درگیر این قضیه بکنن، راههایی که برای آقایون هست غیر از این راهها، همون راهی که فیزیکی که فرمودین، خب بعضی از اون راه هست که فکر کنم محدود میشه، بازم اونم دارن استفاده میکنن از اون کار. الان همین طور نکته که آقای دکتر فرمودن راجع به استفاده از قرص‌های ضد بارداری و اون تنش‌های روحی که ممکنه در افراد ایجاد بشه، شما چه راهی رو پیشنهاد میکنین؟ بهترین و سیف‌ترین راه رو البته سیف‌ترین بخوایم بگیم خب نمیشه، ولی بهترینش کدوم؟ لزوما بهترین ممکنه ایمن‌ترین نباشه.
بله، ببینید روش جلوگیری برای هر فرد باید جداگانه انتخاب بشه، یعنی وقتی کسی میاد اول ازدواجشه هنوز بچه دار نشده یه روش جلوگیری میخواد که قطعی باشه، یا نه یه کسی میاد اول ازدواجشه روش جلوگیری میخواد که خب اگر هم باردار شده اشکال نداره، اینا با هم فرق داره، سابقه بیماری داشته باشه متفاوت خواهد بود. در کل برای یه زوج جوانی که تازه ازدواج کردن و تصمیم به بارداری ندارن، فعلا مطلقاً شرایطشو ندارن که باردار بشن، یعنی در واقع روش جلوگیری قطعی میخوایم. ما همیشه زوج که سوال میکنه روش جلوگیری میگیم قطعی باشه یا مثلا حالا اگر هم شکست خودش کنه. وقتی میریم تو کاتگوری روش‌های قطعی دیگه خیلی انتخابامون وسیع نیست. کسی که تازه ازدواج کرده پس باید برگشت پذیر باشه، پس روش هایی مثل لوله بستن خانم ها یا وازیکتومی آقایون منتفع میشه.
بله.
آیودی برای کسی که تاکنون باردار نشده منع مصرف داره، من این میمونه فقط قرص جلوگیری، یعنی برای زوج جوانی که میخوان مطلقا بچه دار نشدن فقط روش های هورمونی میمونه.
یعنی آیودی رو فقط اونایی که مثلا حداقل یه بار بچه دار شدن.
بله، باردار شدن منع مصرف نسبی البته داره، ولی خب با به دلیل اینکه ممکن هست در آینده ناباروری ایجاد کنه از آیودی برای کسی که تاکنون بچه دار نشده پرهیز میکنه.
بنابراین میفرمایید باز بهترین کدوم هست؟
قرص. روش های هورمونی هست که
در بله چسبون که فرمودید تو ایران نیومده.
بله، در بین اون قرص های جلوگیری توصیه میکنیم و در بین قرص های جلوگیری اونایی رو که هورمون کمتری داره.
هورمون کمتری دارن. از این بزرگ که یک روش هم فرمودین برای خانم ها روش دیافراگم بود.
بله.
این به چه صورتی مکانیزم؟
بله، دیافراگم هم یه وسیله است که به طریق فیزیکی مانع ورود اسپرم میشه. دیافراگم یک حالت گنبدی شکلی داره، یک حلقه ای هست که بله. یک سمتش محدبه، گنبدی شکل هست که در داخل واژن بر روی سرویکس گذاشته میشه، بله. در روی دهانه رحم گذاشته میشه که میتونه مثلا آیودی مدتی هم ببخشید دیافراگم مدتی هم در اون موقعیت بمونه، یعنی لازم نیست که درست قبل از دستی که گذاشته بشه و فوری هم برداشته بشه، باید یه مدتی در اون موقعیت بمونه. این به طریق فیزیکی مانع ورود اسپرم به داخل دهانه رحم میشه.
بله، در ارتباط با آیودی برگردیم، گفتیم بحث تقلبی و اینا پیش اومد، اینا عوارضش میتونه چی باشه؟
آیودی سه عارضه اصلی داره. آیودی هورمونی رو اول کنار بذاریم چون متفاوت بله. هست. در مورد آیودی های مسی صحبت میکنم. من سه عارضه اصلی داره. یکی این که خونریزی های قاعدگی رو زیاد میکنه و نامنظم. البته وقتی میگیم در همه افراد اتفاق نمیفته. بله. در بعضی از افراد. یکی دیگه عفونت های لگنی هست که در کسایی که آیودی استفاده میکنه افزایش پیدا میکنه. و دیگری درد هست، یعنی درد هنگام قاعدگی و گاهی هم درد بدون قاعدگی، یعنی درد مبهم لگنی به صورت دائم در کل سیکل وجود داره. عوارض اصلیش اینها هست که در انواع مدرن تر آیدی، یعنی پیشرفته تر، هرچی آیدی پیشرفته تر میشه عوارضش کمتر.
خب حالا اگه اینها ظاهرا به صورت دیسپوزیبل با مصرف استفاده میشه، یعنی استریل هست و استفاده، اگه مثلا غیر مجاز باشه و مشکلاتی داشته باشه، اونها چی؟ اونا اصلا به شما مراجعه شده که از این افرادی که از این نوع آیدی ها استفاده کرده باشن؟ چون چیزی که ارزون هست به هر حال،
خوشبختانه
نوع مجازش راحت‌تر قابل دسترس است،
چون آیدی رو پزشک بذاره، یعنی یا پزشک بذاره یا مرکز بهداشت. مرکز بهداشت که از طریق دولت تامین میشه، بنابراین تقلبی وارد نمیشه، و چون آیدی رو در مطب‌ها پزشک میذارن، باید گزارنده در این تقلب نقش داشته باشه، بنابراین آیدی ها رو کسی که تقلبی تولید میکنه باید بتونه به اون پزشک، ماما، اون کسی که میذاره باید در واقع تحمیل بکنه. یعنی مریض نیست که میره تعیین میکنه، و اگر هم تعیین میکنه پزشک متوجه میشه. خوشبختانه ما در این قسمت آیدی های تقلبی کمتر در واقع میتونه وارد بازار بشه، مگر اینکه از نظر تاریخ مصرف از این نظر رعایت نشه.
بله. خب بازم به توضیحاتی که شما فرمودید راجبه یکی از موارد یعنی پیشگیری از بارداری بود که اون موارد اضطراری اورژانسی بود، اونا رو میشه بازتر بفرمایید که چه مواردی رو شامل میشه؟
گویا تماس جنسی بدون اینکه از قبل در واقع حفاظتی وجود داشته باشه اتفاق میفته، و بنابراین باید یه روش جلوگیری اورژانس برای این موارد داشته باشیم. برای این موارد با یا از هورمون استفاده بکنیم یا از گذاشتن آیودی فوری در فاصله کوتاهی بعد از نزدیکی حفاظت نشده، که شایع‌ترین روشی که استفاده میشه و روش خیلی خوبی هم هست، استفاده از همین قرص‌های جلوگیری موجود در بازار هست که حد اکثر تا 72 ساعت بعد از اون نزدیکی باید استفاده بشه، و بهتر هر چه زودتر، یعنی 24 ساعت اول اثردهیش خیلی بیشتره تا 72 ساعت استفاده میشه، و به این صورت هست که از همین قرص‌های موجود در بازار، مثلا HD چون دوز بیشتری داره، دو تا در اولین فرصت خورده میشه، دو عدد از این قرص در اولین فرصت خورده میشه، و به فاصله 12 ساعت دو عدد دیگه از اون قرص خورده میشه، که اگر از LD استفاده بشه دو برابر میشه، یعنی 4 تا قرص در اولین فرصت ممکن، و به فاصله 12 ساعت 4 تا قرص دیگه.
بله.
که به فاصله حد اکثر 3 هفته یک پریود اتفاق میفته، که اگر اتفاق نیفته احتمال شکست این روش بسیار
بله. معمولا چند درصد این روش شکست میخوره؟
در محدوده بالای 95 درصد موفقیت این روش هست اگر زود استفاده بشه، یعنی زیر 24 ساعت اگر استفاده بشه حتما بالای 95 درصد موفقیت خواهد داشت، ولی اجازه نداریم در یک سیکل بیشتر از یک بار از این روش استفاده بکنیم.
بنابراین این توضیحاتی که شما میفرمایید، یعنی بهترین روش همین استفاده از همین قرص ها هست در همچین مواد اورژانسی.
بله، در موارد اورژانس،
و البته باید با مراجعه به پزشک این اتفاق صورت بگیره دیگه.
قطعا
یا بله، رو باید داشته باشه.
بله، یک مواردی از منع مصرف قرص اونم با این دوز بالا وجود داره که ممکنه اون فرد آگاه نباشه و دچار عارضه مهمی بشه. اونا. از این نظر، وگرنه دستور مصرفش همینه، به هر پزشکی مراجعه کنه همین
توضیحات
بله،
رو
خواهد داد.
روش های دیگه که باز شما فرمودین، بحث دیافراگم فرمودین، یه توضیحاتی دادین راجع به این موضوع. روش هایی که حالا آقایون استفاده میکنن باز اون محدودیت هایی داره، روش های هورمون. من اینجا روش هایی که باز بررسی میکردم همش باز برمیگرده به یعنی بیشترش رو خانوما دارن متحملش میشن. راجع به قرص ها توضیحات زیادی رو خیلی ها میدن که عوارضی ممکنه داشته باشه، باز هم به عنوان یک به اصطلاح توضیح بیشتری که شما میخواید بفرمایید راجع به قرص ها میشه بفهمید که مثلا عوارضش میتونه چه چیزایی باشه؟ حالا آقای دکتر هم یه چیزایی اشاره کردن راجع به افزایش تحریک پذیری و اینا.
بله، قرص ها چون مجموعی از هورمون استروژن و پروژسترون هستن، قرص ها معمولا این دوتا هورمون رو دارن، بنابراین عوارض استروژن و پروژسترون هر دو رو ما در فردی که اینو به صورت مداوم استفاده میکنه داریم. یکی در مورد استروژن هست که میتونه سردرد، تهوع و یا افزایش وزن یا افسردگی، احساس خستگی، درد پستان به صورت دوره یا به صورت دائم در طول مصرف قرص ممکنه در ابتدای استفاده از قرص فرد دچار خونریزی های غیر طبیعی بشه، در حین استفاده دچار لکه بینی، خونریزی های غیر طبیعی بشه. عوارض روحی روانی بنیش هم عمده ترین چیز افسردگی، تحریک پذیری هست که در مورد قرص های در واقع کامباین به خصوص در واقع عهده‌دار این مسائل پروژسترون هست. پروژسترون هست که عوارض روحی رو در خانم های مصرف کننده قرص ایجاد میکنه.
بله. حالا من داشتم یه بحثی بود که میخواستم مطرح کنم راجع به اون ابزار پیشگیریه که آقایون دارن استفاده میکنن. گفته میشه که این کاندوم‌هایی که دارن استفاده میشه ترکیبات ضد اسپرم گاه هم بهش زده میشه. بله. این واقعیت داره؟
بله، یکی از در واقع کاندوم میتونه کاملا ساده باشه، میتونه همراه مواد اسپرم کش باشه و میشه در این حال غیر از اینکه کاندوم استفاده میشه مواد اسپرم کش که به صورت مثلا کف، اسپری، اشکال مختلف داره همراه کاندوم استفاده
همراه کرد. باشه. بله. خب خانم دکتر توضیحات بیشتری باز میتونید بفهمید برای اونایی که تمایل دارن برای جلوگیری از بارداری، یه توضیحاتی بفهمید که به اساسا اینا ابتداهن چه از کجا شروع کنن این کار رو.
من تصورم اینه که برای شروع روش جلوگیری از بارداری واقعا یک مشاوره لازم هست، برای که تمام مسائل رو کنار هم بذاریم. از کردم که خیلی از مسائل در انتخاب روش جلوگیری نقش داره. ممکنه ما به کسی پیشنهاد بدیم که با روش‌های طبیعی و تقویمی مثلا جلوگیری بکنه، هیچ وسیله یا هورمونی استفاده نکنه، یا به کسی پیشنهاد بدیم.
فرمایید یعنی همون دوره تخمک‌گذاری؟
بله.
اینا رو در نظر بگیرید.
بله.
چون
اشاره به اون نشد،
صحبت می‌کردم راجع به این موضوع، گفتن اون اصلا خیلی محدود باشه
کسی
اساساً. بله. روش به صدا باردار شدن حدود 20-30% بله. احتمال شانس باردار شدن هست. حالا من اون بحثی که ما داشتیم با همکارتون، یکی از خانم دکترایی که اینجا اومده بودن، راجع به باردار شدن بود که احتمال حالا این مواردش رو باید در نظر بگیرن، اون تایم رو در نظر بگیرن، گفتن که تایمش محدوده، بعد خودش 20-30% احتمال هست. بنابراین خود اون روش که ما بخوایم تقویم رو خیلی روش حساب کنیم که حالا تو این تایم باردار میشن تو این تایم نمیشن، ممکن هم از دست خارج بشه، هم استراب ایجاد بکنه، البته برای موارد باردار شدن. بله. برای پیشگیری
کاملا درسته. من عرض کردم یعنی طیف در واقع روش‌های جلوگیری وسیع هست، وگرنه اگر در یک سیکل مثلا 20-30% به صورت طبیعی یه زوج سالم باردار میشن، وقتی استفاده میکنن از روش جلوگیری تقویمی یا حالا روش طبیعی اصطلاحا، این رو به حدود نصف میرسونه، یعنی حتی شاید نصف هم نشه. بنابراین خیلی کمک زیادی به زوج نمیکنه به عنوان جلوگیری. منظور طیف جلوگیری هست که ما میتونیم روش لوله بستن رو پیشنهاد بدیم که کاملا قطعیه، برگشت ناپذیره و کم آرزه، یا نه یک روشی رو بهشون پیشنهاد بدیم، مثلا کاندوم آقایان رو که در ایران موجود هست. مثلا تو اینه که باید برای اون فرد جداگانه تصمیم گیری بکنیم، اگر به زوجی خانواده رو تکمیل کرده باشه دیگه ما توصیه نمی‌کنیم که از روش مثلا حالا طبیعی جلوگیری استفاده بکنه یا از روش قرص استفاده بکنه. قرص برای دراز مدت واقعا توصیه نمیشه. اینجا ما پیشنهاد می‌کنیم که اگر برگشت ناپذیر براشون معنی نداره، بهترین روش لوله بستن آقایون یا خانم ها هست، و اگر نه آیودی بهترین روش هست.
این لوله بستن رو خانم دکتر به هیچ وجه برگشت پذیر نیست؟ یعنی
عمل میکنیم، تلاش میکنیم برگردونیم، ولی ضریب موفقیتش بسیار کم هست. یعنی ما به مریض وقتی تصمیم به لوله بستن میگیره تأکید میکنیم در صورت این روش رو انتخاب کن که به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی قصد برگشت پذیری نداشته باشی. اگر بر اون شرایط قرار بگیره ما تلاشمون رو میکنیم برگردونیم، ولی باید واقعا زمانی این تصمیم گیری انجام بشه که مطمئن باشه هرگز تصمیم به برگشت.
همزمان هر دو لوله بسته میشه دیگه؟
بله دیگه. برای خانم ها عمل جراحی هست، یعنی در اتاق عمل انجام میشه، حالا به کمک لاپاراسکوپ یا با باز کردن شکم وارد حفره شکم میشیم و دو تا لوله رو کاملا، چون مریض ها سوال میکنن، سوال میکنن آیا لوله ما رو فقط میبندین جدا میکنین، یه قسمتش رو برمیدارین، اینا براشون سوال هست. روش‌های متفاوتی هست، ولی باید مطمئن باشن که اگر هم ما لوله رو از وسط برش می‌زنیم، حتما دو سر لوله رو دوباره اون دو سر موجود رو هم می‌بندیم، یعنی هیچ امکان ارتباط مجدد رو نمی‌ذاریم، گرچه به ندرت، خیلی به ندرت شکست هم داره.
بله. خب از این توضیحاتی که فرمودید خیلی متشکرم. و مباحث مورد نظر راجع به این موضوع زیاد هست، مباحث کارهایی که داره میشه. الان آخرین کاری که انجام شده برای جلوگیری از بارداری تو کشورهای دیگه چه راهکارهایی هست؟ چسبا رو فرمودید؟
بله، چسبا جدید هست، خب استفاده میشه. روشهایی برای آقایون هست که بسیار به هر حال میشه گفت روشهای جدید هست، روشهای تزریق ماهیانه هست، روشهای قرصی هست. اینا هنوز اصلا در کشور ما که نه تنها کشور ما، در بسیاری از کشورها هنوز جایگاهی پیدا نکرده، ولی وجود داره و در بعضی از کشورها استفاده میشه.
بله. راجع به کپسول های ضد بارداری که قابل کاشت هست، اونها به چه صورتی هست؟
در واقع اونم یک روش هورمونی هست.
اونم باز هورمونه.
بله. هورمون پروژسترون هست که به مقدار بسیار کم و به تدریج از کپسول ها آزاد میشه و باز جلوگیری کنه از تخمک گذاری و لانه گذاری و روش جلوگیری بسیار قوی و در واقع مطمئنی هست.
زمان داره این یعنی
بله کپسول ها بعد از 3 سال بعد خارج و تعویض بشن، ولی به دلیل خونریزی های غیر طبیعی که ایجاد میکنه ممکن هست که اون فرد و خیلی از این افرادی که از این کپسول ها استفاده میکنن در تمام طول مدت لکه‌بینی یا خونریزی داشته باشن، به این دلیل در واقع خیلی استفادهش محدود شده.
یعنی در حال حاضر تو شما توصیه نمی‌کنین از این روش؟
در کشور ما به دلیل مسائل مذهبی تداخل با نماز خوندن به این دلیل خیلی جایگاهش بسیار بسیار محدود هست و از طرف دولت هم در یه مقطعی به کلی اصلا چیز شد برداشته شد به عنوان روش جلوگیری.
خب خانم دکتر بفهمید که در حال حاضر کارهایی که نیاز به یعنی عملا کارهای تهاجمی قلمداد میشه برای کار پزشکی برای پیشگیری از بارداری، اینها رو چه کسانی مجاز هستن انجام بدن؟ یعنی تو چه مراکزی باید انجام بشه؟ افرادی که وارد هستن مامایی هستن به راحتی میتونن همه این روش‌ها رو اجرا کنن یا فقط باید متخصص زن و زایمان باشن؟
بله، همه روش ها توسط تمام مشاورانی که اول اسمشون رو بردین قابل انجام نیست. مثلا روش لوله بستن فقط توسط جراح زنان انجام میشه.
بلده.
یا به هر حال میتونه جراح عمومی هم میتونه انجام بده، منظورم این هست که باید جراح باشه که این کار رو انجام بده. یا بعضی پروسیجرهایی هست که مثلا روش جدید شما سوال کردید، یه روشی هست که در داخل باز هم روشی از لوله بستن هست به وسیله یه هیستروسکوپ که دستگاهی هست که داخل رحم رو نگاه میکنیم، یک در واقع پلاگ هایی رو داخل لوله ها میذاریم و لوله رو از داخل مسدود میکنیم. اینا باید توسط جراح انجام بشه. اینی که تمام روش ها توسط تمام افراد قابلیت اجرا هستن نداره.
نداره. این مراکزی که میان این کار رو انجام میدن، محیطی که باید مثلا برای حالا آیودگی گذاری تعبیه شده باشه، این محیط ها به چه صورتی باید باشه؟ یعنی فضاش شبیه اتاق عمل باید باشه؟ چون اون قسمتی که جراحی میشه که خب باید جراحی بشه، بله. محیطی که به هر حال کارهای سبکتری توش انجام میشه،
بله. در مطب
تو مطب قابل،
بله،
انجام،
قابل انجام هست. برای آیودی گذاری کافیه که ما اون 3 تا آیودی رو که میخوایم بذاریم، بله، کپسول هم همینطور، اون 3 تا ما استریل باشه، شرایط استریل رو رعایت بکنیم، ضدعفونی های لازم رو انجام بدیم، ولی لزوم نداره که محیط ما محیط اتاق عمل باشه. کافی هست که وسایل ما وسایل مناسب باشه و استریل باشه.
استریل باشه. شما مواردی داشتین که بیماری عفونی درگیر بشن افراد که این کارو کرده باشن و بعد به شما مراجعه کردن؟
در مورد دست
آیودی،
بله، در مورد آیودی بیشترین احتمال عفونتی که آیودی گفتیم یکی از عوارض شایع آیودی عفونت است و بیشترین احتمال عفونت در آیودی همون موقع جاگذاری آیودی است و مهمترین نکته این هست که در هنگام جاگذاری آیدی فرد در واقع اون بیمار مبتلا به بیماری عفونی نباشه. اگر این نکات رعایت بشه درصد عفونت کاهش پیدا میکنه. بله، عفونت همراه آیدی درصدش زیاد هست و بارها من مشاهده کردم.
بله. خب در مورد روشی که بازم فرمودی باز برگردیم به اون روشی که نامطمئن هستن، میشه یه اشاره باز به اونا داشته باشین؟
بله، چون استفادهش زیاد هست من دوست داشتم که در این مورد حتما صحبت بشه. خیلی از بیمارای ما میان که وقتی سوال میکنیم روش جلوگیریتون چیه، میگن طبیعی. طبیعی از دیدگاه این بیمارای ما نه روش تقویمی، روش اون تقویمی نیست، روشی هست که در هنگام انزال همسر عقب میکشه و در واقع اسپرم به داخل محبر ریخته نمیشه. این روش در واقع مطمئنی نیست. بله، مطمئنی از نظر قدرت باروری نیست و قدرت باروری رو کمی از نصف کمتر میکنه، یعنی باز در محدوده حدود نصف کمی کمتر، یعنی اگر طبیعی رو بگیریم 20% مثلا این میاره به 8% است، 10% که نصف است، کمی کمتر میکنه. روش خوبی برای کسایی که نمیخوان قطعا نمیخوان باردار بشن نیست.
بله، بنابراین بعد ولی روش های باز نامطمئن غیر از این چی؟ اونا
روش های بله، روش هایی که مربوط
برخوردار هستن، اونا که فهمیدی از قرص ها گرفت،
اونا هم باز روش های نامطمئن، منظورم بیشتر روش هایی هست مثل همین روش که خدمتتون توضیح دادم و روش تقویمی هست که با توجه به سیکل محاسبه میکنن. بعضی ها توصیه میشه با توجه به درجه حرارت بدن که در موقع تخمک گذاری تغییر میکنه،
سخت متوجه بشن که بله، یه درجه شیری افزایش پیدا
کرده یا ترشحاتی که از سرویکس خارج میشه بر اساس اونها، یا محاسبه سیکل های بارداری رو محاسبه کنیم، زمان تخمک گذاری رو در اختیارشون بذاریم که در این زمان شما تخمک گذاری میکنید بنابراین نزدیکی در اون زمان نباشه، ولی اینا هم روش هایی هستن که خیلی نمیشه روشون حساب کرد و قدرت در واقع باروری رو کم میکنن ولی نزدیک به صفر نمیکنن.
بله. خب خانم دکتر، در خاتمه این بحث توضیحاتی که تمایل داریم بفرمایید که شنوندگان راجع بهش بدونن به عنوان توصیه‌های آخرمون بفرمایید.
من فکر میکنم بیشترین مطلبی که باید در واقع به مردم توصیه کرد این که حتما یک بار مشاوره برای روش‌های جلوگیری داشته باشن. من بیمارای زیادی دارم که از قرص جلوگیری استفاده میکنن ولی یک نکات ساده و پایه‌ای از قرص جلوگیری رو نمیدونن. روش استفاده از قرص جلوگیری روش بسیار مطمئن اگر درست استفاده بشه، یعنی حدود مثلا 0.1% شکست داره، ولی اگر با روش‌هایی که مردم ما استفاده میکنن این شکست بسیار بالاست، یعنی چیزی در حدود 4-5%. ببینید تقریبا 40-50%. بنابراین اگر یه مشاوره داشته باشن در مورد اینکه چه نکاتی رو در هنگام مصرف قرص استفاده بکنن که اون از حد اکثر قدرت جلوگیری قرص استفاده بکنن، یا در مورد آیودی، من باور کنید شاید تا حالا یک بیماره که آیودی داره و من تقریبا از همشون میپرسم که آیا شما میدونی که مثلا بروفن اثر آیودی رو در اون مقطعی که استفاده میکنی کم میکنه، چون با این مکانیزم داره اثر میکنه، بنابراین وقتی شما یه ضد التهاب میخوری اثر آیودی کم میشه. میبینم که بیماران ما نمیدونن، یعنی بهشون توضیح داده نشده موقع گذاشتن. بنابراین من فکر میکنم مهمترین نکته که میتونم به شنوندگانمون به کاربران اینترنتی این پایگاه بگم این هست که لطفاً یک مشاوره با یک فرد کارشناس داشته باشید، فقط یک بار.
شامل چه افرادی میشن؟
مامایی که در این زمینه کار میکنه در مرکز بهداشتی، متخصص زنان، پزشکان عمومی که کار تخصصی در این زمینه میکنن، یعنی واقعا خیلی از اونها به اندازه یک متخصص زنان مشاورهای خوب در واقع به بیماران ارائه میکنن.
این مرکز حتما این مشاوره پس باید انجام
بده. بله، مهمترین نکته‌ای که من به ذهنم میرسه بله این هست. حالا ممکنه برای هر مورد یه نکته آدم داشته باشه، برای آیدی یه نکته داشته باشه، برای قرص یه نکته داشته باشه، ولی این مهمترین نکته که به صورت کلی عرض کردم.
قبل از اینکه ما صحبتمون شروع کنیم این نکته رو اشاره فرمودید، من نمیخوام اون نکته رو باز بکنم، ولی به هر حال راهی پیشگیری از بارداری رو اگر مطمئن بشن راهی ایمنتر رو استفاده میکنن، عوارض واقعی، عوارض اجتماعیش خیلی کمتر خواهد بود. نظر شما همینطوریه؟
100%. ما همیشه مریضای من وقتی سوال میکنن که این روش رو که شما به ما پیشنهاد میکنه عارضه نداره، من میگم که این هیچ روشی بدون عارضه نیست، ولی اگر شما باردار بشی، حتی بارداری خواسته، حتی بارداری که فکر کنی حالا اشکالی نداره، حالا به جای 2 سال دیگه الان شد، حالا ناخواسته عوارض خیلی زیاده، حتی بارداری خواسته، هر دو بارداری که بارداری موفقی نباشه و در مسیر از دست بره، همه اینا عارضش بیشتر از یک عارضه فیزیکیشو فقط من دارم میگم، حتی عارضه روحی روانیش هم نه، بیشتر از تمام روش‌های جلوگیری هست. پس بنابراین بارداری ناخواسته که عوارض حالا اجتماعی خانوادگی دیگه اونام بهش اضافه میشه.
خیلی ممنون خانم دکتر ابراهیمی از اینکه وقت رو در اختیار برنامه قرار دادید. از رادیو اینترنتی ایران صدا برنامه پایگاه تندرستی در خدمتتون هستیم. برنامه‌ای که شنیدید راه‌های جلوگیری از بارداری و دلایل اون بود که در خدمت مهمان عزیز سرکار خانم دکتر فاطمه ابراهیمی متخصص زنان و زایمان و نازایی و همچنین آقای دکتر مظاهری دبیر علمی انجمن روانپزشکان ایران بودیم. خیلی ممنون خانم دکتر، اگه شما صحبتی هم دارید در خدمتتون بفرمایید.
خیلی متشکرم، منم تشکر می‌کنم از شما و از شنوندگان و از کاربران اینترنتی که وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدارشون.
خیلی متشکرم، خدا حافظ.